بسم الله الرحمن الرحيم. مشا ادعا داشتن که مقدار عرضه، بر این مدعاشون دو دلیل اقامه کردن که خوندیم. دلیل اول این بود که جسمیت امریست مشترک، در حالی که مقدار امریست متفاوت و ما به اشتراک با ما به تفاوت یکی نیست، پس مقدار با جسمیت یکی نیست. اگر حقیقت شی جسمیته، پس حقیقت شی مقدار نیست، یعنی مقدار خارج از حقیقت و عرضه. این دلیل اولشون بود که جواب داد. دلیل دومشون این بود که گاهی شی بدون اضافه شدن ماده‌ای به او کبیر میشه یا صغیر میشه، یعنی مقدارش متفاوت میشه. حقیقتش باقی است و مقدارش متفاوت، حقیقتش ثابت و مقدارش متفاوت. از اینجا میفهمیم که مقدارش خارج از حقیقتشه، و الا با ثبات حقیقت، اگر مقدارم حقیقت بود باید ثابت میمون، نباید تغییر میشد. این هم دلیل دومشون بود که از طریق تخلخل و تکاسف حقیقی اقدام کرده بودن، و این را هم جواب دادیم. دلیل سومی هم دارن که قبلا بهش اشاره نشده و الان در پایان فصل به اون دلیل اشاره میکنن. مدعاشون عرضیت مقداره. دلیلشون اینه که ما در اطلاقاتمون میگیم الجسم متقدران، نمیگیم الجسم مقدارون، در حالی که اگر جسم مقدار بود ما ناچار بودیم بگیم الجسم مقدارون و الجسم متقدرون غلط به حساب میامد. ولی میبینیم این اطلاق غلط نیست، کشف میکنیم که جسم واقعا متقدره، سلام علیکم، یعنی زو مقداره، نه خودش مقدار باشد. پس حقیقتش چیزیست غیر از مقدار، و این حقیقت صاحب مقداره. این هم دلیل سوم که خیلی دلیل مشکلی نیست، جوابش هم مثل خودش نمید. صفحه 213 سلام علیکم، سطر 8 و ما یقال فی بیان ان المقدار زائد علی الجسمیه لا نفس الجسمیه لیس به کلام مستقیم. ما یقال مبتدا است، لیس به کلام مستقیم که در آخر پاراگراف میاد خبرش، در این وسط هم توضیح داده میشه اون ما یقال. آنچه که در بیان زاید بودن مقدار بر جسمیت گفته میشه و ادعا میشه که مقدار بر جسمیت زاید، لا نفسها، نه اینکه نفس الجسمیه باشد، یعنی حقیقت جسم نیست بلکه خارج از حقیقت و زاید و عارضه، و هوه اون چه که گفته میشه و اون دلیل اینه که ان الجسم یحمل علیه انه ممتد و متقدر، بر جسم هم میشود ممتد یعنی صاحب امتداد، و متقدران یعنی صاحب مقدار. گفته نمیشه الجسم امتدادون و الجسم مقدارون، در حالی که اگر نظر شما حق بود باید گفته میشد الجسم مقدارون و الجسم امتدادون، اما این چه گفته نمیشه. فیکون الامتداد و المقدار زائدن علی الجسم لان الشی لا یهمل انا نفسه، لأن الشيء لا يهمل على نفسه، یعنی اگر ممتد و متقدر خود جسمی بود نمیتونست برش هم بشه، پس باید بگیم که الجسم زو امتدادن، زو مقدارن، که خود مقدار رو برش هم نشرده باشیم. بل مقدار و امتداد زائدند، چون اگر زائد نباشن اینش باشن، الجسم ممتدون و الجسم متقدرون حمله شی بر نفس میشه و این جایز نیست. پس معلوم میشه که ممتد به معنای زو عرزن که عبارت از امتداده، یا متقدر یعنی زو عرزن که عبارت هست از مقدار، و این اشکالی نداره، حمله شی بر نفس نیست. این ما یقال لیس به کلام مستقیم، حرف درستی نیست، چرا درست نیست؟ ایشون در جواب این اشکال، در جواب این مطلب میفرمان که الجسم متقدرون یه اطلاق عرفیه، اطلاق عقلی نیست و ما به اطلاقات عرفی نمیتونیم اعتماد کنیم، زیرا که در اطلاقات عرفی تجوز و تسامح راه داره و در مسائل حکمی تجوز و تسامح بخشیده نمیشه. پس اطلاقات عرفی نمیتونن معتمد ما باشن در مسائل حکمی که در اونها تسامح قابل اغماز نیست. میفرماد که عرف پیش خودش جسم رو وقتی ملاحظه میکنه به نظرش میرسه که شیء اون، بعد مقدار هم به مقدار هم توجه میکنه، او رو هم چیزی دیگری غیر از جسم میبینه، سلام علیکم، بعد این دوتا رو بر هم حمل میکنه. این نظر عرفه که یه شیئیتی غیر از مقدار از جسم به نظرش میاد، بعد این مقدار رو هم با اون شیئیت ملاحظه میکنه، میبینه دوتا هستند و به دوئیت این دوتا حکم میکنه و بر طبق همون چه که فهمیده اطلاقی رو تحقق میده یا جمله ای رو ترکیب میکنه. میگه الجسم متقدرون، یعنی الجسم ذو مقدارن. این اطلاقی که کرده، این جمله ای که ساخته، طبق فهم خودش ساخته، نه طبق واقعیت و دقتی که در اینجا لازم انجام بشه. اگر بخواهیم دقت بکنیم باید بگیم الجسم مقدارون یا الجسم امتدادون. اگر گفتیم الجسم متقدرون، اطلاق غلطی نگفتیم، ولی اطلاق مسامحی عرفی کردیم و اطلاق مسامحی عرفی مورد اعتماد نیست در مسائل حکمی. چرا این کلام که گفتن مستقیم نیست؟ و اینا ازا قلنا این الجسم متقدرون، لازم نمیاد که مقدار زائد بر جسم باشد. لأن هذه اطلاقاتون عرفیه، اطلاعات درست نیست. لأن هذه اطلاقاتون عرفیه، اینجور گفته ها اطلاقات عرفیه، در حالی که حقائق، یعنی حقائق موجودات، مسائل علمیه و حکمیه، لا تبتنا علی اطلاقات العرفیه، مبتنی بر اطلاقات عرفیه نیست. کم ابتنا ها هنا ان حقیقت الجسم غیر المقدار علی الاطلاق العرفی، ان حقیقت الجسم غیر المقدار جمله فاعل ابتناست و علی الاطلاق العرفی هم متعلق به ابتناست. چنانچه در اینجا مبتنی شده است این مطلب که حقیقت جسم غیر مقداره، این الان مبتنی شده بر این اطلاق عرفی که عبارت است از ان الجسم متقدرون. ما از این اطلاق عرفی که گفته ان الجسم متقدرون میخواییم مطلبی رو که عبارت از حقیقت الجسم غیر المقداره استفاده کنیم، و این استفاده کردن یک مسئله علمی و حکمی از طریق اطلاق عرفی است که جایز نیست. چرا اعتماد به اطلاقات عرفی نمیشه؟ چرا حقایق بر اطلاقات عرفی مبتنی نمیشند؟ لما یجری فیها من التجوزات، یعنی من التجوزات بیان ما هست، به جای ما تجوزات میذاریم، یعنی تجوزاتی که جاری میشود فیها، یعنی در اطلاقات عرفی. در اطلاقات عرفی تجوزات و تسامحات میاد و در مسائل حکمی و علمی و در حقایق موجودات اینجور تسامحات و تجوزات مقبول نیست. فروبما توضیح اینه که چگونه انسانی که گفته الجسم متقدرون تسامح کرده، در این اطلاق چجوری تسامح را پیدا کرده. فرو و ما یخوز الانسان فی ذهنهی شیئیتن مع مقدارن، وقتی جسم رو ملاحظه میکنه شیئیتی رو با مقداری در نظر میگیره، یعنی چیزی غیر از مقدار رو در نظر میگیره، در حالی که در حقیقت اون چیز در خارج وجود نداره، غیر از مقدار چیزی در خارج موجود نیست، اما او تو ذهن خودش یه شیئیتی رو غیر از مقدار تصور میکنه، اون وقت میگه که جسم همون شیئیته که لهو مقدارون، نمیگه جسم خودش مقداره، میگه جسم شیئتی است که لهو مقدارون، در حالی که این شیئت رو خودش از خودش در آورده و خودش تصور کرده، در خارج شیئتی نبوده غیر از مقدار. فاذا رجع الى الحقیقه، اگر این عرف رجوع به حقیقت بکند، یعنی متوجهش بکنیم جریانو، استدلال برش بکنیم، حقیقت پیشش مکشوف بشه، دست از این تسامحش بر میداره. لم یجد شیئا الا نفس المقدار، اون شیئی رو که جدای از مقدار تصور کرده بود چیزی جز مقدار نمیابه. لأن الشیئیت، چون متوجه میشه که شیئیتی که در ذهن گرفته بود لیست زائدتن علی المقدار، غیر از مقدار نیست بلکه همون مقداره، از اینجا متوجه میشه که تسامح کرده بود و الجسم متقدرون یک اطلاق تسامحی بود نه اطلاق حقیقی. بعد برای تأیید مطلبشون دو تا نمونه میارن، میگن دو تا نمونه هم ما داریم که در عرف اطلاق شده و این به اعتراف همه تسامح و تجمزه. حالا در الجسم متقدرون ما اختلاف داریم که آیا اطلاق حقیقی است یا اطلاق تسامحی. ما مدعی هستیم اطلاق تسامحی است. دو تا نمونه میاریم که درست مثل الجسم متقدرونه، حتی خصم ما معترف به این که این اطلاق در اینجا اطلاق مجازی و تسامحی است. یکی البعد و بعیدون، یکی الجسم و جسیمون. این دو تا اطلاق ما داریم در عرف. البعد و بعیدون به نظر میرسونه که بعد یه چیزی است که دارای بعدیته. البعد و بعیدون یعنی بعد صاحب بعده، که کنهو بعد یه چیزی دیگریست غیر از بعد داشتن، غیر از بعد، بعیدیت چیزی دیگریست غیر از بعد. ما این بعیدیت رو برای بعد ثابت میکنیم. یا الجسم و جسیمون یعنی جسم چیزیست که جسمیت دارد، گویا جسمیت غیر از جسم است که ما با جسیمون برای جسم ثابتش کردیم. که الجسم و جسیمون یعنی الجسم و ذوالجسمیه، در حالی که الجسم و ذوالجسمیه نیست، الجسم و جسمون. یا البعد و بعیدون یعنی البعد و زوبادن، در حالی که زوباد نیست، البعد و بعدون، نه البعد و زوبادن. ولی در اینجاها عرف وقتی بعد رو در نظر میگیره، شیئی رو تصور میکنه که از خودش در آورده، شیئی وجود نداره، و بعد بعدی رو هم برای همین شیء ثابت میبینه، وقت میگه البعد و بعیدون. یا وقتی جسم تصور میکنه، شیئی رو تصور میکنه، جسمیت رو هم برای اون شیء ثابت میبینه، میگه الجسم و جسیمون. این اطلاقات، اطلاقات تسامحیه حتی به اعتراف خود مشاه. پس اگر این اطلاقات دلیل نمیشن بر این که بعد غیر از بعد چیزی نیست و جسم غیر از جسم چیزی نیست، اون اطلاق الجسم متقدرون هم دلیل نمیشه بر این که جسم غیر از مقدار چیزی هست. بله اونجا هم همینو میشه، اونجا هم همینو میشه. الوجود و موجودون، چیزی جز وجود نداریم. اگر گفتیم الوجود و موجودون، اگر موجودون به معنای له الوجود باشه چنانچه بعضی ها گفتن تسامحی، اما اگر موجودون به معنی له الوجود نباشه، چون موجودیت اهم است، گفته شده موجودیت اهم است از چیزی که از اونجایی که وجود عین ذات باشه یا وجود غیر ذات و ثابت لذات باشه، هر دو رو موجودون میگن. اگر یه همچین اهمیتی رو بتونیم ثابت کنیم در الوجود و موجودون، میگیم الوجود و وجودون، الوجود دل الماهیت و موجودتون، یعنی الماهیت و له الوجود. که گفته شده که در بعضی جاها موضوع تعیین کننده معنا و مراد من المحموله. اگر موضوع ما وجود باشه، معین میکنه که مراد از موجود همون وجوده. اگر موضوع ما ماهیت باشه، معین میکنه که مراد از موجود یعنی محمول له الوجوده. اینو دیگه خود موضوع تعیین میکنه، یعنی خود موضوع تعیین میکنه. مثل این که مثلا میگه زیدان قائمان، یعنی جسم و زیدان قائمان. زیدان عالمون، یعنی روح و زیدان عالمون. در هر دو گفتین زیدان، ولی محمول داره موضوع رو تعیین میکنه. وقتی میگه زیدان قائمان یعنی جسم هو قائمان، وقتی میگید که زیدان عالمون یعنی نفس هو عالمون، نه جسم هو عالمون. اینو محمول رو موضوع تعیین میکنه. این قاعده رو ما داریم که در همه جا محمول وسیله موضوع تعیین میشه، یعنی معلوم میشه که مراد از محمول چیه. در الوجود و موجودان هم بعضی اینجوری گفتن، گفتن موضوع داره تعیین میکنه که مراد از موجودان چیه. اگه گفتیم الانسان موجودان یعنی الانسان له الوجود، اگر گفتیم الوجود موجودان یعنی الوجود وجود، که موجودان در دو جای مختلف مختلف میشه به دلیل اینکه موضوع مختلف میشه. بعضی اینجوری گفتن، بعضی هم گفتن نه الوجود موجودان در موجودان در همه جا معنی له الوجوده، پس الوجود موجودان هم میشه الوجود له الوجود، الانسان موجودان هم میشه الانسان له الوجود، و این در این صورت الوجود موجود میشه اطلاق تسامحی، درست مثل همینجا میشه. بنابراین این قول بله بله اعتباریت نمیشه نتیجه بگیرم، همین جوابی که به شیخ اشتاق داده میشه که الوجود موجودن و من الوجود له الوجود نیست که وجود زایده بر وجود باشه، وجود این ذات وجوده. همین جوابم هم به شیخ اشتاق داده. شیخ اشتاق یکی از استدلالاش اینه که الوجود و موجودن یعنی الوجود له الوجود، و دوباره اون موجودن بعدی نقل کلان در اون موجودن بعدی میکنیم بازم له الوجود و هاکذا. وجود چیزیست که از حمل وجود بر او تکرر نوعش لازم میاد، از اینجا میفهمیم که امر مجازیه، امر اعتباریه. این استدلال ایشونه. جوابی که دادم یکی از این دو جوابی است که عرض کردم.
یعنی
اگر نه اگر اگر ذاتی شی رو بر خودش هم کنیم، ذات شی یا ذاتی شی رو هم کنیم، فرق میکنه با اونجایی که عرض رو هم کنیم. حالا عرض مفارق باشه که از خارج با زمیمه حاصل میشه، یا عرض مفارقی باشه که از صمیم شی بیرون میاد. مثلا الاربعه و زوجون، این از خارج زمیمه نمیشه، از صمیم خود اون اربعه بیرون میاد. یا البیاض و ابیض، اینا رو نمیگیم تسامحی، چون در اینجا روشنه برای ما که امری غیر از بیاض ما داریم، غیر از بیاض ما داریم، بله امری غیر از اربعه ما داریم که برش غیر از زوجیت هم داریم که برو زوجیت رو داریم هم میکنیم، امری غیر از زوجیت داریم که برو زوجیت هم میکنیم. ولی در مثل الانسان حیوان و ناطق ما امری غیر از حیوان ناطق نداریم که حیوان ناطق رو برشان میکنیم. خلاصه در اینجور اطلاقات میخوام بگیم که به اینجور اطلاقات نمیشه تمسک کرد. ما باید ذاتی بودن رو، عرضی بودن رو، حالا عرض به زمیمه است یا عرض من صمیمه، اینا رو باید از جای دیگه بفهمیم، از رو اطلاقات نمیفهمیم. اینو میخوام بگیم. حالا کجا اطلاقاتمون دلیل میشه بر این که امر ذاتیه، کجا دلیل میشه این که عرض من صمیم گرفته شده، کجا دلیل میشه بر این که عرض با زمیمه گرفته شده، اینا دیگه از دست خارج روشن بشه. اطلاقات نمیتونن چیزی رو برای ما روشن بکنه. و ازا اطلق فی العرف مثل قوله هم بعدون بعید، لا یدل بر این که بعدیت، و در نسخه در این بعیدیت، فی البعد شیء زائد علیه. و اگر در عرف اطلاق بکنیم مثل قولشون بعدون بعیدون رو، این دلالت نمی کنه بر این که بعدیت، و در نسخه داریم بعیدیت، این فی البعد شیء زائد علیه دلالت نمی کند که بعدیت در بعد چیزی زائد بر بعد، بلکه بعدیت خود بعده. بله هو تجوزه، یعنی بعدیت بگیری؟ خب همون دیگه خب اگر اون باشه بعدون بعیدون، یعنی یه بعد خیلی درازی است، یا مثلا همینطور دیگه، مثلا خیلی طولانیه، این عیبی نداره. ولی اگه بعدون بعیدان به معنی خود همون بعد بگیرید، اطلاق تسامح میشه. یعنی بعدیست که زو بعده، یعنی مثلا فرض کنید که ما میگیم جسمی زو بعده، این سطح زو بعده، یا این خط زو بعده، همونطور بگیم این بود و بوده، این میشه تسامحی. ولی اگه بوده به اون معنی که شما بگیرید بگیم تسامحی نیست. اطلاقات هر دو جور شده، هم میگن بودون و ایدون، این یک مثلا طول خیلی درازیه، خیلی عرض خیلی پهنیه و امثال داره که خوبی نبی نداره. اما اگر نه بخوان بگن این بودیست که زو بوده، یعنی همون که عرض کردم، یعنی دارای بوده، این بود دارای بوده، در حالی که دارای بود نیست، خود بوده، اون میشه تسامح. بس که ببینید که شما چی معنا کنید. البته ظاهرا اینطور هم گفته شده، بودون بعیدن، یعنی این بود صاحب بودم هست، یعنی خود بوده، گفته صاحب بود، ولی منظورش اینه که خود بوده. یا جسمون جسیمون، نمیگه جسمیست خیلی پهن و بزرگ، اگه این بگه باز اشکال نداره، میگه جسمون جسیمون یعنی جسمیست که صاحب جسمیته، این اگر باشه تسامح. الا اون معنی دیگر اراده کنید ادنه بله بعیدیت، حالا شاید اون وقت در این صورت اگر بعیدیت خوندیم، بود رو به معنای، بود رو به معنای لغوی میگیریم، نه بوده به معنای هندسی، نه بوده به معنای طول عرض، اون بوده به معنای دوری، بوده به معنای دوری. بله اگر بعیدیت گرفتیم، بود رو به معنی دوری میگیریم. شاید اصلا مطلقا هم بتونیم بود رو به معنی دوری بگیریم، بود اصطلاحی نگیم. بودون بعیدون یعنی دوری دور، یا بودون بعیدیت که اصلا دوری حساب کنیم. بود رو به معنی اون طول عرض و عمق نگیریم. اگر نگیریم، هم نسخه بودیت هم نسخه بعیدیت هر دوشون باعث میشن که اطلاق مجازی باشه. چه بگیم بودون بعیدون، اون وقت مصنف گفته باشه بعیدیت یا گفته باشه بعیدیت. ولی ظاهرا مصنف همونطوری که الان عرض میکنم بعد رو معنی دوری گرفته، لذا گفته بعیدیت یا بعیدیت. بله بله. کما یقال جسم جسیم، اینم تجوزه. چرا تجوزه؟ ازلا یدل علی ان الجسمیه بنابر یک نسخه، اول جسیمیه بنابر نسخه دیگر، که البته نسخه دیگر ممکنه نداشته باشیم. بلقیاس به بودیت و بعیدیت، ایشون دوتا نسخه خودش درست کرده، شاید هم دوتا نسخه باشه، وجود داشته باشه. ازلا یدل بر این که جسمیت یا جسیمیت زاید بر جسمن، اینا هیچ کدام، این هیچ کدام از این اعتقاد دلالت بر زیادت نمی کنه. پس در الجسم متقدرون هم دلالت بر زیادی مقدار نمی کنه. تمام شد. ایشو می فرماد الجسم ممتدون بنابر یک معنا می تونه اطلاق حقیقی باشه، سلام علیکم، و خالی از هر گونه تسامح باشه. از الجسم ممتدون یا الجسم متقدرون میتونه اطلاقش هم اطلاق حقیقی و خالی از تسامح باشه و ما هم میتونیم بهش اعتماد کنیم، به شرطی که منظور از امتداد، امتداد عرضی باشه، یا منظور از مقدار، مقدار عرضی باشه. الجسم ذو امتدادن یعنی دارای امتداد عرضی است، او به اون امتداد جوهریش توجه نداریم. یا الجسم متقدرون یعنی دارای مقدار عرضی است، به اون مقدار جوهریش توجه نداریم. و به تعبیر خود ایشون معناش اینه که جسم ذاهب فی الجهات الثلاثه، یعنی در سه جهت ادامه داره، هم عمق داره، هم طول داره، هم عرض داره، که این همونطور که توجه کردید اینا مقدارهای عرضی هست، اصلشون این مقدار عرضیه. و یا اینکه در یه جهت معین، مثلا جسمو درسته که در سه جهت بعد داره، در سه جهت امتداد داره، ولی ما فقط یک جهتش منظورمونه، میگیم این جسمیست که متقدره، یعنی در این جهت مورد بحثمون ادامه داره و امتداد داره. خب این اگر گفته بشه چون امتداد رو مجازی گرفتیم، مقدار رو مجازی گرفتیم، مشکلی به وجود نمیاره و اطلاقمون اطلاق درستیه، خالی از تسامح هم هست. ولی همونطور که میدونید این دلالت میکنه برای اینکه امتداد عرضی و مقدار عرضی خارج از حقیقت جسمن، و این رو ما هم مدعی هستیم. اونی که ما منکرش هستیم اینه که مقدار جوهری خارج از حقیقت جسم باشه، که با این اطلاقات این مطلب استفاده نشود، یعنی استفاده نشود که مقدار جوهری خارج از حقیقت جسم باشه. و یجوز ان یقال ان الجسم ممتدون به این معنا که لهو امتدادن خاصن فی جهت متعینه، امتداد در یه جهت معین داره، امتداد خاص داره، امتداد خاص امتداد عرضیه، اصل الامتداد جوهره، که قبلا گفتیم اصل الامتداد با تبدلات طول و عرض آن عوض نمیشه، همونطور که اصل المقدار عوض نمیشه، مقدار متعین عوض میشه، امتداد متعین عوض میشه، مقدار متعین و امتداد متعین هم که عرض بود. فیرجو حاصل هوی، ای حاصل حاصل اطلاق، ای حاصل حاصل اطلاق، رجوع میکند به اینکه مقدار ذاهبون یا فی جهات مختلفه او فی جهت متعینه، یعنی مقدار از سه جهت میتونه پیش بره، یا در اون جهتی که مورد بحث ماست، جهت متعینی مثلا طول یا عرض یا عمقی که مورد بحث ماست میتونه امتداد پیدا بکنه، بستگی داره به اینکه این کلمه رو کجا گفته باشیم. اگه به طور مطلق بگیم منظور اینه که در هر سه طرف امتداد داره. اگر بحثمون مثلا در امتداد طول باشه، طرف میگه این طولی نداره، مثلا منکر طول، ما میگیم الجسم ممتدون، که میخوام بگیم در جهت متعینش که طول امتداد داره، بستگی داره این که کلام رو کجا به کار ببریم. میشه که معنای این کلام این باشه که در هر سه جهت امتداد داره، یا در یه جهت امتداد داره، او نحو ذلک، او الی نحو ذلک، یعنی فیر جو حاصل و الی نحو ذلک. این دو تا توجیهی بود که ما کردیم. توجیهات دیگر هم اگر بکنید که با تسامح سازگار باشه و اون با اون حقیقت منافات نداشته باشه، پذیرفته شده است. حالا اختصاص نداره به این توجیه، دو توجیهی که ما گفتیم. توجیهات دیگر هم اگر در اختیار باشه ما میتونیم بپذیریم. و الی نحو ذلک من التعبیرات الصحیحه. فقط عرفتا که ممتد به این معنا زائد بر جسمه، چون عرضه. اونی که ما اجازش نمیدیم که زائد بر جسم باشد، امتداد جوهری، مقدار جوهری است که این اطلاق نمیتونه زائد بودن این چنین مقدار و امتدادی رو ثابت کنه، ولی درباره عرض چرا میتونه اثبات کنه و هو این اطلاق و یا این که این امتداد زائد باشد صحیح لا اشکال فی. ایشون میفرماد که این موقع تمام شد بحثمون در باره حیولا و صورت و ترکب جسم من الحیولا و صورت به این حدی که الان میخواستیم تموم شد، اگرچه دوباره در فصل بعد همین مسئله رو دوباره تاکید میکنیم، ولی در این حدی که میخواستیم بحثمون تموم شد. ایشون میگه که این مغالطات از کجا پیش آمده؟ مغالطاتی که گفتیم، اشتباهاتی که گفتیم، سه تا عامل میتونه داشته باشه. اولا این شارح مغالطات رو دو جور معنا میکنه. مغالطات رو من اشتباهات میگیره، یعنی اون فتواها و نظریه هایی رو که مشاع ابراز کردن و اشتباه بود. مثلا گفتن الجسم مرکبون من الحیولا و سوره، این یک فتوا بود. یه فتوا به تبع این دادن که المقدار زائدون الالجسم و عرض اونجا جسم، این فتوای تابعی بود. یعنی بعد از اینکه گفتن الجسم مرکبون من الحیولا و سوره که این فتوای اصلیشون بود، یه فتوای تبعی هم دادن که المقدار و عارضون و زائدون الالجسم. این دوتا اشتباه بودند. مغالطات یعنی این اشتباهات، یا منظور از مغالطات یعنی قیاساتی که مشارو به این اشتباهات وارد کرد، که مغالطه رو دو جور معنا میکنن، یا حاصل قیاسات، اشتباهاتی که اشتباهات و نظریات نادرستی که منشا داشتن، یا مغالطات یعنی قیاساتی که منشا این اشتباهات بودن. در هر صورت عامل مغالطات سه چیز میتونه باشه. حالا ببینیم قیاس مغالطه، ما میگیم مغالطه، بله، نه خود قیاس، خود قیاس رو مغالطه میگن یا مغالطه میگن، خود قیاس. این مدام دقیق الان تحقیق شد، بله. حالا اگر واقعا قیاس رو مغالطه بگیم اینجا، در صورتی که مغالطات بخونیم یعنی اشتباهات، اگر مغالطات بخونیم یعنی قیاساتی که منشاء اشتباه، بله. مغالط ظاهراً به خود شخص گفته میشه، به قیاس نمیدونم مغالط گفته میشه یعنی، اینو باید تحقیق بکنیم. اما مقالط به اون شخص گفته میشه. اگر به قیاس گفته بشه مقالط، اون وقت ما در اینجا مقالطات بخونیم معنای اول یعنی اشتباهات، مقالطات بخونیم یعنی قیاسی که ما رو به اشتباه میندازه. ولی اگر نه، اگر اون اطلاق مقالط فقط بر شخص این قائس آورده میشه، اطلاق میشه و بر قیاس در هر صورت مقالطه گفته میشه، اون وقت دیگه فرقی ظاهر نمی کنه. هر دو باید مقالطه
مقالطه
اونجا باید رجوع بشه، باید اونجا رجوع بشه. ما رایج پیشمون اینه که قیاس مقالطی میگیم، قیاس مقالطی میگیم، یعنی تحقیق شما رو میپذیریم ظاهرن، اما حالا باطننش باید رجوع بشه که مطمئن بشه. بله، فرمایشتون فرمایش خوبیه که مقالطات بخونیم تا عبارت باشه از اشتباهات، مقالطات بخونیم تا عبارت باشه از قیاسات اشتباه انداز. تحقیق خوبیه، حرف خوبیه، منتها باید بریم ببینیم آیا باید قبولش کرد یا اینکه راه دیگه رو باید رفت. بله، اشاره هر دو رو گفته. ایشون هم میفرماد اگر مقالطات بخونیم اولی، اگر مقالطات بخونیم دومی. شاید هم درست باشه، شاید هم حرفیشون درست باشه، باید رجوع بشه، من الان یادم نیست. هر چه دیدیم که میفرماد مقالطاتی که مشا گرفتار شدن سه تا عامل داره. عامل اول اینه که اینها اتصال رو که مشترک لفظی است بین امتداد و بین پیوستگی دو جز به غلط درش گرفتار مغالطه شدن. اتصال رو که میتونه به معنای امتداد باشه و به معنای وقت ادعا به معنای امتداد به کار برده، در وقت استدلال به معنای پیوستگی دو جز گرفتن. این چنین گفتن جز که دارای اتصال است، یعنی دارای امتداد است، انفصال را قبول می کند و اتصال نمی تواند انفصال را قبول کنه. در ابتدا گفتن جسم که دارای اتصال است انفصال را قبول می کنه. این جسم که دارای اتصال است، یعنی جسم دارای امتداد است، اتصال را قبول می کنه، انفصال را قبول می کنه. بعد گفتن و اتصال نمیتواند انفصال رو قبول کنه. اینجا اتصال و امتداد نیست، یعنی پیوستگی دو جسم با انفصال دو جسم سازگار نیست. پس اتصال و پیوستگی نمیتونه با انفصال جمع بشه. بعد نتیجه گرفتن که پس جسم باید چیزی دیگری غیر از اتصال داشته باشد که عبارت است از هیولا. ما میگیم در این دو تا مقدمه که شما گفتید که در هر دو اتصال رو به کار بردید، در هر دو جا اتصال به یه معنا به کار نرفته. در مقدمه اول که میگید جسم دارای اتصال است، اتصال رو به امتداد میگیرید. در مقدمه دوم که میگید اتصال انفصال رو قبول نمیکنه، اتصال رو به پیوستگی دو جسم میگیرید. بعد حد وسط قیاستون تکرار نمیشه و شما به مغالطه میافتید. علت مغالطتون اشتراک لفظیه، اشتراک لفظی اتصال بین دو معنا، بین امتداد و پیوستگی دو جسم. عامل یکی از عوامل مغالطه اینها اشتراک لفظی اتصال که قبلا بیان شد و دوبار هم بیان کردیم که تکرارم کرد، خود مصنف تکرار کرد. عامل دوم برای اشتباهشون تجوزات عرفی و اطلاقات عرفی است که الان خوندیم، که دیدید مثل الکس و متقدرون رو اینها معیار فتوا و نظریه گرفتن، در حالی که گفتیم این اطلاق عرفیه و نمیتونه معیار نظریه یک امر فلسفی باشه. عامل سومی که اینها رو به اشتباه انداخته بود این بود که تشکیک در مقدار رو نپذیرفته بودن و به این مطلب هدایت نشده بودن. فکر می‌کردن اگر مقدار صغیری داریم، مقدار کبیری داریم، اون اکبر از اصغر اضافه‌ای دارد که اون اضافه مقدار نیست، در حالی که ما ثابت کردیم که بین المقدارین الصغیرین و الکبیرین اگر اضافه ای هست اون اضافه هم مقداره، همونطور که ما به اشتراک مقداره، ما به امتیاز هم مقداره. فرق بین این مقدار طویل و مقدار زائد به تمامیت و نقصه، نه به این که این مشتمل است بر مقدار و اون مشتمل است بر مقدار مع امر آخر. این چنین نیست، هر دو مشتمل بر مقدارن، و چیزی غیر از مقدار نداره. منتها تفاوت به تمامیت و نقصه، تفاوت به شدت و ضعفه. که گفتیم شدت و ضعف تعبیر نمی کنیم، تمامیت و نقص تعبیر می کنیم، مشکلمون برطرف میشه. قبلا یادتون باشه در شدت و ضعف یه اشکالی داشتیم و گفتیم با تعبیر به تمامیت و ضعف، با تمامیت و نقص این اشکال برطرف میشه. حالا مهم نیست، مهم اینه که مشا اشتباه افتادن از این جهت که زیاده مقدار کبیر بر مقدار صغیر رو به امری غیر از مقدار قرار دادن، در حالی که زیاده به خود مقدار بود. اینها چون زیاده رو به امر غیر مقداری دیدن، گفتن زیاده با مابل اشتراک، یعنی مابل امتیاز با مابل اشتراک فرق داره، پس اگر مابل اشتراک عبارت است از مقدار، مابل امتیاز با چیز دیگه باشه. که بعد از همین در مسئله الجسمیت و المقدار استفاده کردن و عرضیت مقدار رو نتیجه گرفتن، گفتن جسمیت مابل اشتراکه و مقدار مابل امتیازه. اگر دو تا جسم در اصل مابل در اصل جسمیت اشتراک دارن، در مقدار اختلاف دارن، کشف میکنیم که جسمیت با مقدار فرق داره و الا معنا نداشت که یکی به مابل اشتراک بشه یکی مابل امتیاز بشه. این توضیحی است که دادیم. توجه کنید در اون استدلال اولشون که بر عرضیت مقدار اقامه کردن، به این مغالطه افتاده بودن که مقدار صغیر و مقدار کبیر رو متوجه نشدن که با هم فرقشون به تمامیت و نقصه. فکر کردن فرقشون به داشتن مقدار و اضافه است. پس این سه تا عامل باعث شده بود که اینها به غلط بیفتن. یکی اشتراک لفظی اتصال، یکی اعتماد کردن، یکی اشتراک لفظی اتصال و توجه نکردن به این اشتراک لفظی، دوم اعتماد کردن بر اطلاقات عرفی که اطلاقات تسامحیه، سوم مشکک نگرفتن مقدار و گمان این مطلب که فرق بین مقدار و صغیر و مقدار کبیر به اون اضافه ایست که بر کبیر هست و اون اضافه امریست غیر مقداری. این باعث اشتباهشون شد. فهذه المغالطات یا مغالطات ای الاغلاط، که مغالطات رو به اغلاط معنا میکنه، یعنی اشتباهات. اون مغالطات چی هست؟ من کون الجسم مرکبن من الحیولا و سوره، یعنی فتواها و نظریه های غلط، که عبارت از اینه که جسم مرکب از حیولا و سوره، این یه فتوا بود. و ما یتبعه من المفاسد، مفاسد دیگری که تابع این نظریه غلط میاد. مثلا یکیش همین بود که عرض کردیم، گفتن مقدار عرضه، مقدار خارج از ذات جسمه، مقدار عین جسم نیست، با جسمیت فرق داره، عارضه، خارج، زاید، این همه این مطلب جز فتواهایی بود که به تبع اون فتوای اصلی دادن، این هم جز مفاسد بود. اول قیاسات عطف بر اغلاطه، تفسیر دیگری است برای مغالطات، یا مغالطات یعنی غلطها، یا قیاسات فاسدهی که المنتجه لما ذکر نامن الاغلاط، ویرگول بعد از المنتجه باید خط بخوره، المنتجه لما ذکر نامن الاغلاط، قیاس المنتجه تو القیاس هذه القیاسات الفاسده المنتجه لما ذکر نامن الاغلاط، یعنی قیاسات فاسدی که اون اغلاط مذکوره رو نتیجه میدادند، اونها منظور مصنفان از مغالطاتی که در عبارات آورده. حالا هر کدوم که باشه، فهذه المغالطات لزمت هم، یعنی برای مشا پیش آمده از ناحیه این سه عاملی که عرض میکنیم. عامل اول من اخذ الاتصال به معنی الامتداد کما تقدم، چنانچه قبلا گذشت. آنچه قبلا گذشت عبارت بود از قول مصنف که در صفحه 206 همین کتاب سطر 9 آمد، و استعمال الاتصال به ازاء المقدار یوجب الغلط. در اونجا تذکر داد مصنف که اتصال رو به ازای مقدار و امتداد گرفتن باعث غلط میشه. اتصال در لغت و در حقیقت به معنای پیونده بین دو جسمه، نه به معنای امتداد. اگر به معنای امتداد گرفتیدش و ازش اون اتصال در بعضی جاها اتصال به معنای پیوستگی اراده کردید، بالاخره به غلط خواهید افتاد. عامل دوم و من بعض تجوزات، بعضی تجوزات و تسامحاتی که در کلمات مشهور راه پیدا شده، یعنی اطلاقات عرفی که ازش استفاده شده، و یعنی اطلاقات عرفی که کلنا فیها، همی الان توش بودیم، یعنی این صفحه قبل درش بحث میکردیم. سوم و من زن هم ای زن المشائین ان الامتیاز بالکمال و نقص کما بین خط طویل و القصیر به شیء زائد علی المقدار، گمان کرده بودند که امتیاز به کمال و نقص چنانچه بین خط طویل و قصیر این امتیاز هست، گمان کردن که این امتیاز به شیء زائد علی المقدار است. به شیء زائد علی المقدار متعلق به امتیازه. امتیاز به کمال و نقص که بین خط طویل و قصیر ما میبینیم، این امتیاز رو به شیء زائدی غیر از مقدار دیدن، در حالی که این امتیاز به نفس المقداره. یعنی خلاصه این که تشکیف در مقدار قائل نشدن. و ذالک غیر مستقیمن، و ذالک یعنی این که امتیاز به شیء زائد علی المقدار باشد، این که امتیاز به شیء زائد علی المقدار باشد غیر مستقیم است. چرا غیر مستقیم است؟ لما سبق من ان الامتیاز بینهما به نفس المقدار، زیرا که امتیاز بین مقدار و مقدار طویل و مقدار قصیر به نفس المقدار، نه به شیء زائد علی المقدار. پس آنچه که اونها گفتن غیر مستقیمه، آنچه که برداشت مشاع غیر مستقیم. هازا مشاهدهش خیلی جالبه، یعنی این تعلیلی که برای عدم استقامت آوردین، یعنی تعلیلی که برای ذالک غیر مستقیم آوردیم، در صورتی است که ذالک رو اشاره بگیریم به این عامل سوم. ذالک رو ما میتونیم اشاره بگیریم به عامل سوم و میتونیم اشاره بگیریم به هر یک از عامل. اگر اشاره گرفتیم ذالک رو به عامل سوم، این تعلیلی که گفتیم تمامه. لما سبق من اندل امتیاز بین هما به نفس المقدار. اما اگر اشاره گرفتیم به هر سه، به هر یک از ستای قبل، این تعلیل ناقصه. دو تعلیل دیگه هم لازم داریم، یکی برای عامل اول، یکی برای غیر مستقیم بودن عامل اول، یکی برای غیر مستقیم بودن عامل دوم. هازا یعنی این که تعلیل کردیم ذالک غیر مستقیم را به لما سبق من اندل امتیاز بینها و به نفس المقدار، این تعلیل کردن امکانه در صورتی است که لفظ ذالک اشاره باشد به این اخیر، یعنی به این عامل سوم. ولی امکانه اشارتن الیه و الی الاولین ایزن، اگر اشاره باشد به این اخیر و به اون دوتای اول هم، که در این صورت ذالک رو منه هر یک از سه عامل قبل معنی میکنیم. چی؟ لما سلام از شرحه حالا دیگه، بله سر سطر نوشته، حالا اونش مهم نیست، مهم اینه که الان دقت بکنید که هازا و اینا رو به کجا برمیگردیم، کجا اشاره میگیریم. بله سر سطرم نمینوشت، شاید بهتر روشن میکرد، شاید مخفیترش میکرد، نمیدونم. حالا الهیار و این کان اشارتن الیه و الی الاولین ایزن، اگر اشاره باشد این ذالک، الیه یعنی به این اخیری و الی الاولین یعنی به اون دوتای اول و دوم هم، که مجموع اینها مشار الیه باشن، یعنی هر یک از ستا مشار الیه باشن، برای هر یک از این سه عامل، برای عدم استقامت هر یک از این سه عامل باید دلیل بیاریم که این عامل هایشون مستقیم نیستن، برای عدم استقامت هر یک باید دلیل بیاریم. فعدم الاستقامه در اون آخری لما قلناست، به همون جهت که گفتیم سبق من علل امتیاز بینهما به نفس المقدار. و عدم استقامت در ثانی، یعنی در اعتماد کردن به تجوزات، به این جهت است که حقائق لا تبتنی علی الاطلاقات، حقائق رو نمیشه بر اطلاقات مبتنی کرد و نتیجه حکمی و فلسفی ازش گرفت. و فعل اول یعنی عدم استقامت در اولی، یعنی در اون عامل اول که اتصال به من امتداد گرفته بودن، عدم استقامت به این جهت است که اتصال به من امتداد قبول انفصال می کند، اتصالی قبول انفصال نمی کند که من پیوستگی دو جسم باشد، اون قبول نمی کند انفصال رو، با آمدن انفصال باطل می شه. ولی اتصالی که به معنای امتداد باشد قبول انفصال می کند علی ما سبق مشروعه. حالا دیگه اختیار با خود شما، به عامل سوم برگردوندین درسته، به هر سه عامل برگردوندین درسته، بالاخره مشکلی ما در عبارت نداریم. خب امروز مطالب آسون بود و دقت کردین جایی که مطالب آسون باشه توضیح سخته، اگه بخوام بیشتر توضیح بدیم بیشتر مطلب مخفی میکنیم، جایی که آسونه توضیح دادن یه مقدار غلط انداز میشه. این بود که دیگه من خیلی هم نتونستم توضیح بدن دیگه. حکومتون فی ان حیول العالم الانصری بل العالم الجسم بل العالم الجسمانی هو الجسم البسیط الذی هو المقدار القائم به نفسه الا ما ذهب الیه الاقدمون لا ما ذهب الیه المتأخرون. مصنف در این فصل میخواد به رد هیولا بپردازه. توجه کنید در فصل قبل هیولا رو منکر شد ولی مستقیما وارد ردش نشد، فقط مدعای خودش رو اثبات کرد که مقدار حقیقت جسم رو تشکیل میده و جسم امریز بسیط نمرکب از هیولا و صورت. بعدم استدلال مشاهین رو بر این که جسم هیولا داره رد کرد، استدلال مشاهین رو بر این که مقدار خارج از حقیقت جسم زاید بر حقیقت جسم اینو رد کرد، ولی دیگه مستقیما وارد بحث هیولا نشد. حالا میخواد وارد بحث هیولا بشه. هم عالم عنصری هیولا داره هم عالم افلاک هیولا داره. به نظر مشا، مشا معتقدن که در جهان 10 تا هیولا داریم، 9 تاش مال 9 تا فلک، چون هیولای افلاک رو مشترک نمیدونن. میگن همونطوری که صور افلاک با هم متفاوتن، هیولای افلاک هم با هم متفاوتن. ولی برای عناصر یک هیولای مشترک قائلند، یعنی یک هیولاست که اگر صورت آبی رو بگیره میشه آب، صورت خاکی رو بگیره میشه خاک، صورت هوایی یا ناری رو بگیره میشه هوا یا نار. هیولای عنصر یکیه ولی فقط صورت ها فرق میکنه. در عناصر صور مختلفن، هیولا مشترک. اما در افلاک همونطوری که صور مختلفن هیوله ها مختلفن. 9 تا فلک داریم، پس 9 تا هیولای فلکی داریم. عالم عنصر هم که یکیه، پس یه هیوله عنصری هم داریم. مجموعا میشن 10 تا هیوله. اگر ما بخوایم هیولای عالم عنصر رو مطرح کنیم، همونطوری که ایشون تعبیر کرده، هیولای عالم عنصر میگیم که این یک هیولا بیشتر نیست، منتها هیولای سه صورت های مختلف میپذیره. اگر بخوام هر 10 تا هیولا رو باطل کنیم، میگیم هیولای عالم جسمانی. عالم جسمانی یعنی همه اجسام، میخواد جسم عنصری باشه میخواد جسم فلکی باشه. شار مصنف تصمیمش این نیست که فقط هیولای عنصری رو یعنی همون هیولای مشترک رو باطل کنه، کلن میخواد هیولا رو از صحنه وجود برداره، چه در عنصر باشه چه در فلک باشه. لذا بعدش در عنوان فصل عطف میگیره، عطف با بله اضرابی و ترقی میکنه، هیولای عالم عنصری نه تنها عالم عنصری بلکه عالم جسمانی باطله. اصلا ما هیولا نداریم، نه در عالم عنصر نه در عالم اجسام. و این رأی رأی اقدمونه، رأی مشایخ برخلاف اینه. ما رأی مشایخ رو قبول نداریم، رأی اقدمین رو قبول داریم که میگن اصلا هیولا نداریم. هیولا رو مشایخ پیدا کردن، کشف کردن و معلوم نیست از کجا کشف کردن. احتمالا از قبل از ارسطو، قبل از ارسطو اینها طرفدار این قول بودن. ارسطو به بعد دیگه هیولا مطرح شد و مقبول واقع شد. مسئله هیولا نمیتونم چه قبل از ارسطو هم مطرح بود، نه بالاخره از طرف ارسطو تایید شد یا تأسیس شد که دیگه از بعد از ایشون دیگه مطلب رایجی شد. حالا قبلش اگه کسی گفته جز اقوال گم شده بوده بعد ارسطو پیدا کرده یا ابتدا به ذهن خود ارسطو رسید، احتیاج به تحقیق داره. من الان خبر ندارم که بله حالا علای حال بحث تاریخیشو نمیدونم. خلاصه ردی که مصنف بر قائلین به هیولا داره اینه: هیولا رو شما به مشرا میگه، هیولا رو شما جوهر موجود میدونید، غیر از این براش خاصیت قائل نیستید. جوهریست موجود که یقبل و صبر و المقادیر رو، این تفسیریست که مشرا برای هیولا میکنن، بیش از این دیگه نمیتونن تفسیر کنن. جوهریتش رو معتقدند، موجودیتش رو معتقدند و قائلن به این که قابل دو چیز هست، یکی صورت به عنوان جزء مقوم، یکی مقدار به عنوان عارض. یعنی هم جزء مقوم رو که صورت قبول میکنه، هم عارض رو که مقدار قبول میکنه. پس این سه چیز رو شما در تعریف آوردید، در تعریف هیولا میره. اون قابلون که وصف بشه، قابلون وصف بشه، ولی خودشو وقتی میخواد توضیح بدید، حقیقتش رو به جوهریت بیان میکنید و بعد برای این جوهریت وجود رو هم ادعا میکنید، میشه جوهرون موجودون. این دوتا برای ما مهمه، قابلیت برای ما مهم نیست، چون وصفه. اگر ما تونستیم این دوتا رو از بین ببریم، یعنی جوهریتش رو از بین ببریم، موجودیتش رو از بین ببریم، دیگه بعد قابلون لصبره و للمقادیر، اون دیگه احتیاج به ابطال نداره. لذا تمام همتمون رو متمرکز میکنیم برای اینکه این دوتا رو از بین ببریم، و این خیلی برای اون زمان نداره، از بین بردن جوهریت هیولا و از بین بردن وجود هیولا زحمتی نداره. ما در حکومت قبلی، حکومت اول، بیان کردیم که وجود امر اعتباری است، بیان کردیم که جوهریت امری سلبی، جوهرون یعنی موجود لافی موضوع، در قوام این جوهریت لافی موضوع آمده، یعنی جزء از این حقیقت جوهر سلبیه، چیزی که جزء سلبی باشه سلبی حساب میاد. پس جوهریت امر سلبیه، امر سلبی که وجود نداره، وجودم که براش اثبات میکنیم که امر اعتباری است، پس چی باقی میمونه؟ خلاصه مطلب مصنف در این توضیحی که میده اینه که از هیولا آنچه که شما میتونید داشته باشید جوهریت است و وجود، جوهریت که امر سلبی است، وجودم که امر اعتباری است، پس چیزی از هیولا شما در دست ندارید. قابلیت هم که مبتنی بر وجود جوهریته، اگر ما این مبنا رو که جوهریت و وجود گرفتیم، اون بنا هم که قابلیت باشه از بین میره، پس چیزی باقی نمیمونه برای هیولا. این خلاصه استدلالی است که ایشون میکنه. شارع استدلال رو ابتدا مخلاصش رو میگه، بعد وارد عبارت مصنف و توضیحات عبارتی میشه. حکومتون، حکومت چهارم، فی ان حیول العالم الانصری، بلکه حیولا که یکیست، بلکه حیولای عالم جسمانی که دهتاست، هو الجسم البسیط الذی هو المقدار القائم به نفسه. حیولا همون جسم بسیطه که عبارت از مقدار جوهریست، مقدار قائم به نفسه، مقدار جوهری، نه مقدار عرضی که مشرا میگفتند. مقدار عرضی رو ما قبول داریم، ولی مقدار جوهری رو هم اضافه بر مقدار عرضی قبول داریم و حقیقت جسم همین مقدار جوهری میدونیم. الا ما ذهب الیه الاقدمون، این درسته. نه، یعنی درست نیست ما ذهب الیه المتأخرون. ما ذهب الیه المتأخرون اینه که و هو انها موجودتون فحسب، گفتن هیولا موجود است فحسب، همین. بیش از این نتونستن توضیح بدن، بیش از این نتونستن معرفی کنن هیولا رو، فقط گفتن موجودتون فحسب، همین فقط، بیش از این دیگه توضیح نداشتن. حد اکثر این بود که جوهریتش هم گفتن، قابل صبر و مقادیر بودنش هم قبول کردن، تقبل و صبر و مقادیر، نه تقبل و انها موجودتون تقبل و صبر و المقادیر و لیس لهو. اینجا چی دارید؟ لهو دارید؟ لها دارید؟ لیس لهو تخصصون فی نفسهی الا به صبر. بله، به هوه انها، هوه یعنی ما ذهب الیه المتأخرون، انها، انها دارید اونجا رو؟ خب انها درسته دیگه، هیولا رو مؤنث گرفته. حالا اینجا بله، حالا در حسد اینجا لیس لهو مذکرش کرده و لیس لهو تخصص فی نفسه الا به صبر، یعنی خود هیولا جز از طریق صبر تخصص پیدا نمی کنه، چون هیولا واحده ولی واحد مبهمه، واحد متعین نیست. اگر بخواد متعین بشه به وسیله صبر متعین میشه. خود هیولا هیچی نیست جز این که یه جوهره. اگر بخوام و جوهر مبهم، اگر بخواد متعین بشه باید صورت آبی بگیره تا بشه متعین بشه آب، صورت هوایی بگیره بشه هوا، یا صورت‌های مرکب بگیره تا بشه مرکبات. علی حال بدون صورت تخصص و تعینی پیدا نمی‌کنه. لأنه اذا حقق حاله لم يكن شيئا موجودا ليس له تخصص في نفسه الا بالصبر. چرا با صبر تخصص پیدا می‌کنه؟ توجه کنید، چون اگر درست رسیدگی بهش بکنید میبینید خودش چیز موجود نیست. اگر موجود بود به خاطر وجود تخصص داشت، اما خودش چیز موجود نیست. وجودش رو از صورت دریافت میکنه، یعنی به وسیله صورت موجود میشه، و چون به وسیله صورت موجود میشه پس به وسیله صورت هم تخصص پیدا میکنه. شی اگر خودش موجود میشد میتونستیم بگیم به برکت وجودی که داره تخصص و تعین داره، اما این چون لم یکن شیئا موجودا، چون بدون صورت چیز موجودی نیست، خودش به تنهایی موجود نیست، پس خودش نمیتونه تخصص داشته باشه. تخصص شده از صورت بگیره، چون به برکت صورت موجود میشه و به برکت صورت تخصص پیدا میکنه. این حرفای مشائها. لأنه اذا حقق حاله، زیرا هیولا اگر حالش تحقیق بشود لم یکن شیئا موجودا، یعنی خودش تنهایی موجود نیست، نه چیزی موجودی اصلا موجود نیست، بله موجود هستن با صبر، اما به تنهایی لم یکن شیئا موجودا. از با صبر موجود میشه، چون صبر قوام دهنده هستن به هیولا، با صبر موجود میشه، با صبر هم تخصص پیدا میکنه. بله همینه دیگه، به همین جهت مرس کردم. از این که تخصص نداره معلوم میشه که موجود نیست، یا اگر موجود نباشه تخصص نداره. اگر موجود نباشه تخصص نداره و هیولا بدون صورت موجود نیست، پس بدون صورت تخصص نداره. به حاصل و مازدکر یا حاصل و مازدکر حال مصنف، حاصل آنچه که در این فصل ذکر میشه یا حاصل آنچه که مصنف ذکر میکنه در رد مشا اینه، ان کونه هو یعنی کون الهیولا موجودن امرون اعتباری، و کونه هو جوهرن عبارت هست از سلب موضوع، یعنی در جوهریت ما داریم که ماهیت و نزا وجودت فی الخارج وجودت لافی موضوع، این لافی موضوع در ضمن تعریف جوهر پخش میشه، چون تعریف جوهر هم بیان کننده حقیقت جوهره، پس لافی موضوع در حقیقت جوهر دخالت داره، یعنی امر سلبی در حقیقت جوهر دخالت داره، پس جوهر میشه حقیقتش امر سلبی. و کونه جوهرن عبارت از سلب موضوع، و هم سلب موضوع هم عدمی است، و لیس از ورا ازالشه تخصصا لا فی الخارج ولا فی الاخر، غیر از این دو تا که ما چیزی نداریم، یا باید موجودیت باشد یا جوهریت باشد، یعنی امر اثباتی باشه، ورا ازالشه هم که تخصصی نیست، لا فی الخارج ولا فی الاخر، هیولا هم که غیر از این چیزی نداشت، این دو چیزش هم که باطل شد، پس بنابراین برای هیولا هیچی باقی نمون، لذا باید هیولا رو نفیش کرد. پس توجه کردید که در فصل گذشته هیولا رو باطل نکرد، فقط مدعای خودش اثبات کرد. در این فصل با این بیانی که به اجمالش عرض شد و تفصیلش بعدا عرض میشه، هیولا رو باطل کرد. و الیه الاشاره به قول هیچ این شلمونه به جنسی هست.